و برنامه خودتون، برنامه زیبای خیابان رو از موج 103 شنونده هستید. در این بخش هم به روال معمول در خدمت یکی از اساتید دانشگاه هستیم، جناب آقای دکتر شریفیان نازنین. قبول زحمت کردن، دعوت ما رو در این گفتگو پذیرفتن. آقای دکتر سلام عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر بفرمایید که تحصیلاتتون در چه حوزه‌ای هست؟
حقیقتاً لیسانس من برق قدرت فوق و دکترا مدیریت آموزش.
مدیریت آموزشی.
بله.
خب کمتر شنیدیم که مدیریت آموزشی. مدیریت آموزشی چی کار میکنه در واقع؟
مدیریت آموزشی یکی از زیرشاخه‌های علوم تربیتی هست که در واقع نوعی مدیریت آینده نگره. ما مدیریت استراتژیک داریم، آموزشی داریم و خیلی مدیریت‌های دیگه. مدیریت آموزشی محصولش 20 سال آینده معلوم میشه. یعنی شاگردایی که امروز توی اول دبستان هستن، اگه ما برنامه‌ریزی کنیم 20 سال آینده میتونیم تازه بهره برداری کنیم. رشته پایه هست و خیلی زیرشاخه‌های دیگه داره، مثل روانشناسی کودک، روانشناسی رشد، تکنولوژی، IT و امروز بحث روز دنیا به خصوص کشورهای مثل فنلاند و حوزه اسکاندیناوی هست. و توی ایران متاسفانه کمتر شغلی رو به این رشته میدن، یعنی بیکارهای این رشته نسبت به رشته‌های دیگه بیشتر هست، چون هنوز آگاهی لازم به وجود نیومده توی شما از لحاظ پاسپورت.
فرمودید که خیلی حالا این رشته در ایران جا نیفتاده، استقبال دانشجویان و حالا جوانان از این رشته به چه صورته؟
جوانا که تو دوره لیسانس زیاد شناختی ندارن، بیشتر دنبال رشته های اسم و رسمدار هستن، ولی تو دوره فوق لیسانس و دکترا به علت کاری که دارن، اگر که دبیر باشن یا مدیر قسمتی باشن، بیشتر واسه آشنایی با زیردستاشون، فرهنگاشون و نوع کاری که دارن میان سمت این رشته. و تو دوره فوق لیسانس و دکترا دیگه بهره برداری به اون شکل تو کارشون، اونایی که میخوان تازه شروع کنن نمیتونن داشته باشن. اما به شدت این رشته به درد دبیران ما، افراد فرهنگی ما و مدیران ما میخوره. ما الان خیلی از مدیران ارشد و کلان کشوری داریم که این رشته رو واسه دوره تکمیلیشون انتخاب کردن. الان ما بحث چند فرهنگی، چند ملیتی رو توی تمام کشورها داریم. مثلا تو خود کشور ما قومیت‌ها حرف اولو می‌زنن. شما ممکنه یه شرکتی داشته باشین از قوم‌های غیور کرد و لور و آذری، همه اینا رو ما داشته باشیم، اما نوع برخورد و فرهنگ صحبت کردن حتی با اینا متفاوته که این به سرسازی تو مدیریت آموزشی انجام میشه. من اگه الان میخوام نظام کشور رو عوض کنم تو بحث آموزش که الان 6-3-3 داریم، ما همه اینا طرفایی که مدیران آموزشی می‌ذارن و در واقع دنبال بهره برداری تو دراز مدت هستن. مثل خیلی از رشته‌ها نیست که بازدهی کوتاه مدت و آنی داشته باشه. اما اگر که ما بخوایم بازار کارشو ببینیم، فعلا تو گرایش مشاوره و برنامه‌ریزی درسی خیلی گل کرده، چون میتونن که برای خودشون دفتر مشاوره بزنن و به اولیا دانش آموزا مشاوره بدن. ولی کار عمده و کلان در بحث مدیریت آموزش تو کشور متاسفانه نمیشه، مگر اینکه تو وزارتخونه. الان سند تحول بنیادینی که ما تو وزارتخونه آموزش پرورش داریم محصول مدیران آموزشیه، ولی در نحوه اجراش متاسفانه ما هنوز یه جاهایی مشکل داریم که انشالله با خود با بازخوردهایی که میگیرن این مشکلات مرتفع میشه.
خودتون با چه انگیزه‌ای وارد این رشته شدید؟
من علاقه‌ای که به دانش آموزام داشتم، زمانی که من لیسانس برق قدرت رو گرفتم ریاضی هم درس می‌دادم، مشاورم کار می‌کردم. وقتی برمیگردم به عقب می‌بینم به هیچ عنوان علمی نبوده. ای کاش دبیران عزیز، کسایی که مخاطب هستند در مقابل دانش آموزانشون و مواردی که مشاوره میدن، رشته تخصصی رو بخونن. وقتی که من اومدم جلو دیدم که واقعا اشتباهات فاحشی من داشتم. ای کاش این مباحث روانشناسی، این مباحث مدیریت کردن کلاس، شما شاید ندونید ولی در لحظه دبیر یا استاد دانشگاه باید تصمیم گیری کنه. شاید تو یک ساعت و نیم کلاسی که داره بیش از 6000 بار تصمیم لحظه‌ای باید بگیره، چون مخاطباش زیادن. توی کلاس 30 نفره واسه هر لحظه، واسه هر نفر ما باید تصمیم گیری کنیم. یه خاطره که وجود داره، من یه روز وارد کلاس دانشگاه شدم، دیدم دانشجوام اکثرا خب تو فصل زمستون سرماخوردگی واگیردار زیاد هست. اینا اصلا حس و حال کلاس وجود نداشت اون جلسه. گفتم کتابا رو ببندین، اصلا امروز هر چی دوست دارین بگین. بعد جلسه بعد اینا خجالت کشیدن که چرا ما باید سر کلاس بدون حس و حال باشیم یا طوری باشیم که اون استادی که میخواد بیاد سر کلاس با انگیزه نباشه. و این تصمیم گیری ها و این مخاطب شناسی ها مستلزم اینه که شما تحصیلاتتون رشته داشته باشین، کار کرده باشین و ان شاء الله کشور به سمتی بره که همه تو اون زمینه تخصصیشون برن جلو.
خب خیلی خوشحالیم که همچنان خدمت شما هستیم و شما ما رو همراهی میکنید. اون دسته از شنونده هایی که در این دقایق به جمع ما اضافه شدن، موضوع محوری این برنامه خیابان فرصت جایزه مصطفی است که امروز مراسم و آیین پایانی اون برگزار شد و اعطای جوایز اتفاق افتاد در تالار وحدت. من گریزی قبل از اینکه پاسخ آقای دکتر رو در سوال قبلیم در پاسخ سوال قبلیم داشته باشم و بشنوم، اجازه بدین اشاره بکنم به نکته که آقای دکتر در مصاحبه که داشتن اشاره کردن و اونم ظرفیت دانشگاه هاست. ما مفصل در یک برنامه‌ای بهش پرداختیم، اینکه ظرفیت دانشگاه های ما آیا اوغلایی انتخاب شده یا بر اساس واقعا نیازهای ما انتخاب شدن، یا اینکه نه صرفا بر اساس یک شاید شور به هر حال منطقه‌ای یا اقلیمی ما دست به هر حال ظرفیت سازی برای دانشگاهامون زدیم و خب حالا باید با تبعاتش دست به گریبان باشیم که یک بویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی، مقطع فوق لیسانس یا دکترا مواجه باشیم با کلاس‌هایی که تعدد زیاد دانشجویان داره و خب توجه قطعاً ویژه استاد رو میخواد به هر یک از دانشجویان، برای اینکه پیش‌فرض اینه که در تحصیلات تکمیلی به ویژه ما واقعاً نیازمند اینیم که دانشجویان مسیر پژوهش رو طی بکنن، یک مسیر پژوهشی خاص و ویژه خودشون رو به هر حال جستجو بکنن، بیابن و همراه و در تعامل با استادان خودشون رهیافت پژوهشی خودشون رو تبدیل بتونن بکنن به یک ثمره، چیزی که امروز در جایزه مصطفی به درستی بهش توجه شده، به جای اینکه به صرفاً مدرک تحصیلی خاص یک نفر یا احیاناً سابقه فقط علمی او عرض میکنم، نه اینکه توجه نشود اما فقط و صرفاً بر اساس سابقه علمی او توجه بشه، به مقاله و پژوهش و اثر او توجه شده. این اون سوالی بودش که در قسمت قبلی پرسیدم و بنا شد که آقای دکتر سید علی عمرانی رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی که در محضرشون هستیم پاسخ ما رو بدن که بال دوم یا وجه دوم تمایز این جایزه با سایر آثار اشاره کردن به اینکه باید مؤثر بودن اون در واقع اثر سنجیده بشه. ما سوالمون ازشون این بودش که چگونه این سنجیده می شود که این مؤثر بوده یا هست یا خواهد بود و در نهایت چگونه در ادامه مسیر آقای دکتر ما اینو رصد میکنیم که ببینیم آیا واقعا بعداً تبدیل می شود نمی شود و این اعتبار سنجی که جایزه مصطفی ایجاد میکنه چه اثری در اون مسیر به هر حال محصول یا محصولاتی که می تواند از این پژوهش اتفاق بیفتد می تواند داشته باشد.
عرضم به خدمتتون که البته یک سوال شما در بطنش چند تا سوال بود که الان من دارم سعی میکنم تقسیم بندی بکنم اینا.
شما حتما آقای دکتر در چند قسمت پاسخ بدید. خوشبختانه فرصت ما هست تا این پارت برنامه اون میره تا اولوش 45-50، در نتیجه فرصت داریم 7-8 دقیقه که در خدمت شما.
خواهش میکنم، من سعی میکنم پاسخ فرمایش شما رو عرض کنم هر جایش که احساس شد که نیاز به توضیح داره یا پاسخ داده نشده بفرمایید که خدمتتون عرض کنم. در واقع ما در حوزه اعتبار بخشی دانشمندانی که تونستن مؤثر واقع بشن در توسعه علم و فناوری نیاز داریم ازشون تقدیر بکنیم. این اولین مأموریتیه که جایزه مصطفی انجام میده. این اتفاق به ذات خودش معنا داره و بسیار مهمه، اینی که ما بتونیم از دانشمندان و در واقع سرمایه هایی که داریم تقدیر کنیم و قهرمان سازی و قهرمان پروری رو انجام بدیم، اینی که بتونیم از مفاخر علم و فناوری الگو سازی بکنیم خودش فی نفس مهمه. اینی که بتونیم برای نسل جوانمون، برای دانش آموزان و دانشجوانمون مسیر پیشرفتی و امید بخشی رو در واقع ایجاد بکنیم و امید و زنده نگه داریم، این خودش مهمه. اینی که زمانی که از گذشته فاخر و افتخارآمیز صحبت میکنیم، بدونیم که حالی افتخارآمیز هم داریم و آینده افتخارآمیزتر در انتظارمون اگر همت کنیم، این مهمه. 1400 تا بنیاد علم و فناوری که جایزه این چنینی میدن در دنیا، با اعطای این جایزه، این جوایز، اعتبار بخشی رو در واقع دنبال میکنن، اعتباری که به افرادی میدن که صاحب اثر هستن و اعتماد به نفسی که به بقیه جامعه پیرامونی میدن برای اینکه بتونن این مسیر رو با افتخار دنبال بکنن، سرشون رو بالا بگیرن و در واقع هویت بخشی انجام بدن. لذا اعطای جایزه فی نفس خودش میتونه بحث اعتبار بخش رو به دنبال بکشه. ولی مهم اینه که همونجور که فرمودید، چجوری ما بچه اثری رو ما معتبر میکنیم. البته من نیاز یه تصحیح کوچیک انجام بدم. ما لزوماً به مقاله جایزه اعطا نمیکنیم یا جایزه منصفه لزوماً به مقاله اعطا نمیشه. قطعاً یک اثری که تولید میشه چندین و چند مقاله پشتوانه‌شن، چندین و چند مقاله علمی و یک زندگی یک دانشمند پشتوانه‌ش. یک اثر خیلی زمان طولانی نیاز داره تا ایجاد بشه و تولید بشه، و این اثر زمان و پافشاری و همت زیادی نیاز داره که مؤثر واقع بشه. ما از زمانی که بیشتر با زندگی دانشمندان به خصوص جهان اسلام درگیر شدیم، همت والا و جنگیدن با سختی های زندگی رو توی در واقع زندگی اینا دیدیم. اصلا اینجوری نیست که یک مسیر راحت داشته باشن. هر کدوم اینا زندگی جالبی دارن. زندگی یکیشونو که مطالعه می کردیم، از مناطق جنگ زده وارد مهاجرت کردن و بعد تونسته با سختی تونسته بودن مدارج علمی رو طی کنن و اثر مؤثری رو تولید کرده بودن که در حوزه مواد باب جدیدی رو در علم ایجاد کرده بود و اتفاقات خیلی شگرفی افتاده بود و دانشمندان زیادی امروزه حول این اثر دارن کار میکنن. دانشمند دیگه‌ای که برگزیده جایزه مصطفی شده روی موضوع دیابت کار کرده، موضوعی که همه در واقع کشورهای نه تنها اسلامی که دنیا مبتلا به این قضیه هستن. درمانهای سنتی معمولاً آزاردهنده و اذیت کننده هست. در واقع درمانی نوین و با استفاده از علم روز باعث شده که بیمار با استفاده دارویی که بر اساس نانو تولید شده بتونه اینو استفاده کنه، در بدنش وجود داشته باشه، حضور داشته باشه، و زمانی که انسولین بدن در واقع تعادلش به هم میخوره به صورت اتوماتیک ترشح بشه و در واقع انسولین بدن به تعادل خودش برگرده. یا درمانی که روی در حوزه پارکینسون در واقع روش کار شده، تشخیص سرطان که الان در با مدل‌های سنتی اتفاق میفته و بیمارها با ریسک‌های بالایی مجبورن دست و پنجه نرم کنن، ولی روش جدیدی که از نوع خدمت هست و بر اساس علم روز هست تونسته این شانس رو ببره بالا و تونسته این تشخیص رو ببره بالا. بیمار راحت تر میتونه به درمان نزدیک بشه و در واقع آثار مختلف دیگه. پس هر کدوم از این اثرها پیشینه یک دانشمند و مقاله های زیاد و تحقیقات مختلفی بوده که در یک مقطع زمانی در مرحله تجاری در یکی از مراحل تجاری سازی واقع میشه، که وقتی که در این مراحل تجاری سازی واقع میشه، گروه داوران که عرض کردم یک داوری جمعی و خبرگان متعددی نظر میدن، این موضوع براشون محرز میشه که در واقع اثری که معرفی شده یا الان در قالب محصول یا خدمت داره جامعه رو به منفعت نزدیک میکنه، و یا اینکه انقدر به در واقع قالب محصول یا خدمات نزدیک شده که به زودی وارد بازار و زندگی مردم میشه. لذا این تشخیص تشخیصیه که در طول یک سال با معیارهای مختلف و شاخصهای ریز روی آثار مختلفی که معرفی میشن بررسی میشه و این جمع‌بندی صورت میگیره.
بسیار همعالی. این مسیری که شما ازش دارین یاد میکنید سنجش بسیار سخت و دشواری داره آقای دکتر، هم به لحاظ بودجه و هزینه. من یکی از سوالاتی که در ذهنم بود از شما بپرسم که هزینه برگزاری مراسم جایزه مصطفی، خود اعطای جایزه، این پروسه و به هر حال مسیر و فرایند انتخاب آثار برگزیده با این پیچیدگی هایی که شما فرمودین، هم هزینه های ریالی طبعا مترتب خودشو داره که از شما بپرسیم منابعش از کجا تامین میشود و کدام یکی از به هر حال پشتیبانان داخل کشور دارن تامینش میکنن، هم اینکه زمانبری و پروسه انجامش و البته نحوه و شیوه اجراش نیازمند بیش از همکاری های احیانا داخل کشوری است و حتما نیازمند مجموعه از همکاری های بین المللی است. این بخش هم آقای دکتر هم به لحاظ ریالی به ما پاسخ بدین، هم بفرمایید که این بخش از همکاری های بین المللی با حضور 40 تا کشور یعنی مشارکت همه این کشورها رو در پی داشته یا خیر؟
به نظر میرسه هر جا همتی باشه احتمالاً برکت خاصی شامل حال اون همت میشه، و اینجا اسم حضرت رسول به صورت مضاعف کمک کرده که ما همراهی مردم رو داشته باشیم. تمام فعالیت هایی که در بنیاد علم و فناوری مصطفی انجام میشه بخشیش وابسته به مردم هست، چه در اجرا، چه در تامین مالی و حتی سیاست گذاری. ما تیم‌های مختلفی رو داریم از جامعه، نه تنها در ایران، در کشورهای مختلف، که در قالب همراهان جایزه مصطفی با این بنیاد همکاری میکنن. همراهان جایزه مصطفی در قالب جامعه خادم المصطفی فعالیت میکنن، یا در قالب جمعیت همیاران مصطفی، و یا در قالب باشگاه سفیران مصطفی که نه تنها در ایران، در همه کشورها حضور دارن. وقتی ما میخوایم با یکی از کشورهایی ارتباط پیدا کنیم که نه شناختی روش داریم نه فردی اونجا هست، داوطلبینی پیدا میشن که در سطوح بالای علمی قرار دارن و بدون هیچ چشم داشتی با بنیاد علم و فناوری مصطفی همانند یک سفیر همکاری میکنن و نمایندگی بنیاد مصطفی رو در اون کشور دنبال میکنن. این به خاطر اینه که ما در بنیاد علم و فناوری مصطفی معتقدیم که منافع مشترک هر کشوری و کشورهای اسلامی در همکاری در واقع متقابل نهفته و ما نیاز به همکاری داریم، نیاز داریم با هم کار بکنیم، و لذا سفیرانی که خدمتتون عرض کردم برای تحقق این همافزایی همکاری مشارکت جدی دارن و هم کشور خودشون منتفع میشه و هم در واقع اهداف بنیاد علم و فناوری مصطفی دنبال میشه. همیاران مصطفی نیروهای داوطلب و علاقمندی هستن که در دوره‌ای که در واقع در روزهای آخر آن به سر میبریم و انشالله تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت، هفته جایزه مصطفی، در واقع 150 نخبه علمی ابراز علاقه کردن که با بنیاد علم و فناوری مصطفی در برگزاری یک هفته سنگین همکاری علمی با دانشگاه‌های مختلف که 5 تا دانشگاه، 9 تا پژوهشگاه و مرکز تحقیقاتی، 2 مرکز فناوری در ایران و در تهران و شهرستان‌ها نقش آفرین بودن به ما کمک کنند، و اینها همه از افرادی بودن که در سطوح بالا علمی هستن.
به عبارت دقیق‌تر این بنیاد آقای دکتر یه بنیاد مردم نهاد است که حالا حمایت‌هایی رو هم ممکن است از احیانا نهادهای دولتی هم دریافت بکند، ولی در نهایت یک بنیاد مردم نهاده که با همت عالی خود مردم، بیا به عبارت دقیق‌تر با همت عالی مجموعه مسلمانانی که به هر حال زینف یا زیوجود در این عرصه گسترده جهان اسلام هستند، داره شکل می‌گیره.
بله، جمعیت در واقع جامعه خادم المصطفی هم به تامین مالی این قضیه کمک میکنه. اینی که میفرمایید حمایت، قطعا همینطوره. منابع مالی از حمایت‌های دولتی و غیر دولتی، منابع مردمی، حامیان که شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، در واقع تأمین میشه و هر جایی احساس کنه مأموریت این بنیاد در گروه و هدف این بنیاد در هدف‌های خودش تأمین میشه و تعریف میشه و همراستا هست، چه شرکت خصوصی باشه، چه یک فرد خیر باشه یا یک حمایت دولتی، انجام میده. و این نه تنها در ایران، ما این حمایت‌ها رو از کشورهای مختلف داشتیم. ما خیلی از فعالیت‌هایی که انجام میدیم و در کشورهای مختلف هست، تأمین مالیش هم از کشورهای خارجی اتفاق میفته.
بسیار
ازا همین جوریه که شما میفهمید.
بسیار هم عالی. این نوید بخش اینه که میشود در واقع به اتکای چنین نگاهی امید داشت که این چراغ روشن شده انشالله که همیشه افروخته باقی خواهد ماند و بقای وجودی خودش رو نه متکی به یک ساختار احیانا دولتی، بلکه متکی بر ساختاری مردمی و مبتنی بر باور جمعی جهان اسلام شکل داده و بقای خودش رو تثبیت کرده. یا آیتم دیگر با هم میشنویم، برمیگردیم و در خدمت شما ادامه بحث رو خواهیم داشت.
اخبار دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من غلامعلی زاکری هستم، کارشناس ارشد مدیریت و آموزش، مدرس و محقق حوزه دانشگاه و صنعت. موضوع مورد بحث ما در مورد نقش و عملکرد دانشگاه ها، خصوصا دانشگاه علمی کاربردی است. نام دانشگاه در ذهن وقتی میاد پیوند علم و عمل، نوآوری، اشتغال و آینده پژوهی در ذهن نقش میبنده. نظر به این که 30% از ظرفیت آموزش عالی کشور آموزش های مهارتی و فنی حرفه ای هست، لذا میتوان به دانشگاه علمی کاربردی به عنوان یک دانشگاه کارآفرین اشاره کرد که با همین هدف و در همین راستا از سال 1370 در واقع با تجمیع علم و عمل و مهارت محوری در تحقق این هدف آموزشی گام بسیار مهمی رو برداشته. از شروع به فعالیت دانشگاه که از سال 1370 بوده است، با اهدافی چون مهارت محوری، اشتغال زایی، کارآفرینی و تربیت نیروهای متخصص و ارتقا و بروزرسانی نیروهای سازمانی آغاز به کار کرده است که تاکنون توانسته به عنوان یک دانشگاه با کیفیت و کارآمد و کارآفرین و اشتغالزا نقش بسیار مهمی را در تأمین نیروهای متخصص در جامعه داشته باشد. تقریبا دانشگاه در کشور ما 80 سال ایجاد شده که قابل ذکر است که دانشگاه جامعه با خلق رشته‌های نو و جدید و طراحی و تدوین رشته‌های کاربردی توانسته در همین راستا و با توجه به مهارت آفرینی، کارآفرینی و اشتغالزایی و به روزرسانی نیروهای سازمانها و صنایع گام بسیار مهمی را در این چشمانداز به دست بیاره. از عملکردهای دانشگاه علمی کاربردی میتوان با آیتم‌های اشاره نمود، از جمله تدوین رشته‌های جدید و کاربردی که بعضی‌ها را در دانشگاه دیگه وجود ندارد. این رشته‌ها که در حال حاضر 380 رشته در مقطع کاردانی و کارشناسی طراحی و تدوین شد که کاملا به صورت کاربردی است، که در این 380 رشته در ترم جاری 1349 کد رشته محل نیز تعریف شده. از عملکردهای دیگری که قابل اشاره است که در توسعه دانشگاه نقش داشته، بیش از 600 مرکز آموزش علمی کاربردی فعال که حدود 100 تا 200 مرکز آن در تهران فعال هست میتوان اشاره نمود. از عملکردهای دیگر علمی کاربردی میتوان همکاری و همراهی صنعت و دانشگاه را اشاره کرد که این ارتباط دانشگاه و صنعت توانسته بیش از 10 مرکز رشد ایجاد بشه و بیش از 120 مرکز نوآوری ایجاد بکنه دانشگاه علمی کاربردی، و کار این مراکز خلق و نوآوری، ابداع و ایده های نوین در حوزه علمی کاربردی است که منجر به اشتغال زایی و تا توسعه شغلی و کارآفرینی میشه. از کارهای دیگری که میتوان اشاره کرد، جذب و ساماندهی مدرسان علمی کاربردی است. ثبت نام در این دانشگاه بیشتر به خاطر تدوین و طراحی رشته‌های کاربردی و خوبه که از آمایش‌های سرزمینی و منطقه‌ای و توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای هر منطقه صورت می‌گیره. از بعد تأسیس تاکنون 1.5 تا 2 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی به حوزه خدمات، صنعت و کشاورزی ارائه کرده که لازم بود اعلام بشه. حالا از همه مهمتر این که 15 مهر امسال 27مین سال تأسیس دانشگاه علمی کاربردی بوده که این دانشگاه کارآفرین، این دانشگاه مهارت محور، لازم دونستم که به همه عوامل تلاش کرد و دلسوز دانشگاه علمی کاربردی و همه آموزش کشور تبریک عرض بکنیم این سال روز رو. حرف آخر این که حمایت دولت و آموزش عالی از دانشگاه‌های مهارت محور و کارآفرین و علمی کاربردی در واقع حمایت از اشتغال زایی و حمایت از کارآفرینی و در نهایت تأمین نیازهای صنعتی، انسانی و علمی کشور هست.
خوشحالم که در آیتمی که الان داشتیم میشنیدیم بخشی از اون چیزی که در بخش قبلی ما بهش اشاره کردیم یه مقداری شاید برجسته تر شده بود. اون هم نسل سوم دانشگاه های دنیاست که امروز به سمت کارآفرینی داره میره و بیانیه گام دوم انقلاب هم معید تأکید مضاعف بر این اتفاق هست در سطح دانشگاه ها، یعنی ما، یعنی تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه های مهارت محور و تولید نه تنها علم صرف و یا احیانا تولید، اگرچه اون هم در جای خودش حتما لازم و خوب هست، اما تولید علم کاربردی، یعنی تبدیل شدن اون علم به ایجاد یک زنجیره ارزش که من اسمش رو لزوما تولید ثروت نمیذارم بلکه زنجیره ارزش ازش یاد میکنم، چون بعضی از مواقع شاید حل یک معضل و موضوع از جامعه رو به عهده میگیره اون پژوهش، اون تلاشی که صورت میگیره در یک پژوهش کاربردی در دل دانشگاه‌های مهارت محور که میتواند تبعات متنابهی داشته باشه که یکی از اون تبعاتش میتواند تولید مستقیم ثروت و یا اشتغال زایی باشد، اما تبعات دیگری هم در سطح جامعه به ویژه در سطح موضوعات فردی و اجتماعی میتواند ایجاد بکند. این نوید بخش اون است که ما امیدواریم بتوانیم در سطح جامعه خودمون هم از برکاتش بهره مند بشیم. بریم به سراغ آقای دکتر قمرالزمان پینسوفیان و ازشون بپرسیم که چقدر واقعا ایشون تونستن بازتاب جایزه مصطفی رو در کشورهای دیگه و اهمیت جایزه مصطفی رو در کشورهای دیگه خودشون نظاره‌گر باشن و یا احیانا اون اتفاقی رو که ما انتظار داشتیم جایزه مصطفی ایجاد بکنه به عنوان به هر حال اعتبار بخشی به دانشمندان حوزه علمی در جهان اسلام رو بازتابش رو در بیرون از ایران دیدن، به طور مشخص دست کم مالزی که خودشون حضور دارن.
Professor, we are asking about the reflect of Mustafa Prize in the countries and in particular Malaysia, do you think قسمت دوم سوالتون رو بخش من فراموش کردم.
عرض کردم که بازتابش در کشورهای مختلف به طور مشخص در مالزی و چقدر واقعا اون اعتبار بخشیه ایجاد ما دنبال اینو بپرسیم و بدانیم که چقدر خیزش و اهمیت باعث یک خیزش در سطح دانشمندان جهان اسلام شده.
And do you think that Mustafa Prize has made a improvement in the motivation of Muslim scientists around the world to work harder so that maybe someday they can also achieve this prize, and we want to know also about the reflect of Mustafa Prize in other countries.
Thank you. It's a very good question. And I have three reflections, and I will say one by one, and you will translate.
Okay. میگه که سوال خیلی جالبیه و سه تا ایشون بازتاب در قبال سوال شما دارن که الان توضیح میدن.
یکی یکی ما میشنویم حتما.
حتما.
Number one, there are not many award as high as the Nobel Prize, particularly especially for the Muslim scientists. This prize definitely will motivate scientists around the world. Not only in Malaysia, in Turkey, in Indonesia, Pakistan, in the Arab region, but also Muslim that are working in the Western country, such as in the United States, the United Kingdom, France, Australia, and Germany. And if you look at the one of the winner for today, he is an eminent scientist. And if you look at his citation and his age index, it's very high. And it is really, really, to me,